ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که از دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر کار بازسازی و فعال ساختن پایگاه هوایی بگرام را آغاز کرده است. این وزارت در پیام در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته است که تیم حرفه‌ای آنها در تلاش است تا به زودی میدان هوایی بگرام را برای استفاده بازسازی و آماده کند. و گفته وزارت دفاع طالبان، اساکر آمریکایی در 3 اگست سال 2021 میلادی قبل از ترک افغانستان تأسیسات پایگاه هوایی بگرام را تخریب کرده بودند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان صادر شده است. با اینکه پس از فروپاشی حکومت سابق افغانستان دهلیزهای هوایی بسته شده و صادرات محصولات از افغانستان کاهش یافته، اما وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که صادرات جلغوزه در حال افزایش است. به گفته این وزارت، به زودی 18 تن جلغوزه به ایتالیا صادر خواهد شد. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته است. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس سطح عامه طالبان در زابل میگوید که در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به توبرکلوز یا سل تشخیص داده شدند.
متاسفانه اخیراً در ولسوالی ها، قریه ها و مناطق مختلف ولایت زابل بیماری توبرکلوز یا سل افزایش یافته. در ماه های اخیر حداقل 600 بیمار مبتلا به بیماری توبرکلوز تشخیص داده شدند که تداوی آنها ادامه دارد.
به گفته حکیمی، یک مرکز تداوی بیماری توبرکلوز نیز در ولایت زابل توسط دکتران بدون سرحد راندازی شده است. اخیراً از افزایش اسهالات و بیماری سرخکان در ولایت زابل هم گزارش شده که بر اثر آن عده‌ای به ویژه کودکان جانهایشان را از دست دادند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس جایزه دروازه‌بانان سال 2022 میلادی را به زهرا جویا، مؤسس سایت خبری رخشانه از افغانستان، اهدا کرد. بر اساس سایت خبری رخشانه، زهرا جویا توسط انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود، به اشتراک کنندگان مراسم اهدای این جوایز معرفی شد. جایزه امسال همچنان به اورزولا وان دیرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و به دو زن دیگر از کشورهای هند و اوگاندا داده شده است. سایت خبری رخشانه که در سال 1399 تأسیس شده، به گفته این سایت یک رسانه مستقل است که موضوعات مرتبط با زنان را پوشش می دهد. سازمان ملل متحد از 44,000 مورد ابتلا به مریضی مالاریا در این هفته در جنوب پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات پاکستان دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر گفتند که موارد ابتلا به مالاریا در مناطق سیلاب زده پاکستان به شدت افزایش یافته و تعداد قربانیان آن به 324 تن رسیده است. و گفته مقامات صحی پاکستان، صدها هزار تن از کسانی که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور آواره شدند، هنوز هم در فضای باز زندگی میکنند و ممکن است آب‌های ایستاده سیلاب‌ها منجر به گسترش بیماری‌های جلدی و چشم، اسهالات، مالاریا و سایر بیماری‌ها شود. و شبکه تلویزیونی فارسی زبان منوتو مستقر در لندن میگوید که شرکت تکنولوژی میتا تعداد زیاد از ویدیوهای مربوط به اعتراضات اخیر در ایران را از شبکه اینستاگرام خود حذف کرده و از انتشار پست‌های جدید نیز جلوگیری کرده است. تلویزیون منوتو همچنین گفته که اینستاگرام پیام ویدیویی اخیر رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران را که خطاب به معترضان ارسال شده بود، از شبکه خود حذف کرده است. تظاهرات سراسری اخیر در ایران به دلیل مرگ مهسا امینی 22 ساله پس از دستگیری او به اتهام نقض قوانین حجاب توسط پلیس آغاز شده و بر اساس گزارش‌ها در اکثر موارد به خشونت توسط پلیس ایران انجامیده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. بانک رهبران جهان در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی در جهان تمرکز کردند. شمار دیگر از رهبران در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش ابراز ناراحتی کردند. در این حال طالبان وزیر جدید و وزارت معارف تعیین کردند. در این مورد با اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان صحبت کرده ایم.
باور من این است که با تغییر جدیدی که در رهبری وزارت تعلیم و تربیت آمد، به ایمان خود بود که موضع طالبان در قسمت تندتر خواهد بود.
منع کردن دختران از گرفتن عکس و ویدیو در صحن پوهنتون طبی کابل، یکی از استادان میگوید
فشار بر حد آوردن که تعداد زیاد استادا که امکاناتش بود رفتن، همیان هم در حال ترک کردن وظیفه هستن.
در گزارش‌های خارجی از اعلام اخیر رئیس جمهور روسیه در مورد بسیج قسمی نظامی و عکس العمل‌های جامعه جهانی و بین المللی نیز برایتان خواهیم گفت. بسیاری بیجا شدگان جنگی اکنون در چه وضع بسر می برند؟
کسایی اینجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر مسلمانی گفتن که اینو می خواهند بیکار است، اینجا بشه دیگه مدموج ششتیم بوده تافیلن.
همچنان پیام های شما را که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیست نشر می کنیم.
چرا مکتبا بسته میشه؟ ملت به ستو آمده، باورتان بیا که همه مردم با مشکل روانی دچار شده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز پنج شنبه 31 سنباله 1401 خورشیدی که برابر است به 22 سپتامبر 2022 میلادی. در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان روی گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی در جهان تمرکز کردند. شماری از رهبران هم درباره وضعیت بد اقتصادی و فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و شماری از آنها نیز در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش ابراز ناراحتی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روی لزوم تقویت امنیت غذایی در جهان، اهدای بودجه برای مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماری‌های ساری و عفونی و همچنان جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهان تاکید کرد. بایدن تمرکز زیاد روی حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین کرده، گفت که تا اکنون ایالات متحده آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار کمک‌های بشری، امنیتی و اقتصادی به اوکراین ارائه کرده است. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود گفت که افغانستان با یک بحران بشری و قحطی شدید روبروست و خواست که قحطی در افغانستان به حیث بخشی از دستور کار مشترک جهان در نظر گرفته شود. در این نشست اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی نیز از جامعه جهانی خواست که در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش توسط طالبان بی تفاوت نباشند. شولتز گفت که هیچ کس در برابر محرومیت دختران افغان از تحصیل و تخطی از حقوق بشری آنها توسط طالبان نباید سکوت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، جرمنی بعد از ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان پناهجویان افغان را پذیرفته است. اولاف شولتز با اشاره به این موضوع گفت که جرمنی میلیون ها پناهنده از افغانستان، شرق میانه و اخیراً از اوکراین را پذیرفته و به این کار خود افتخار می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان اقدامات لازم را در زمینه های آزادی های مدنی و حقوق بشری شهروندان خود باید انجام دهند. اردوغان افزود که به تحولات مثبت در افغانستان خوشبین است و از افغان ها حمایت می کند. ترکیه در جمله کشورهایی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، کاروانهای کمکهای بشری قابل توجهی را به این کشور ارسال کرده و تلاش میکند تا به تعامل با مقامات طالبان ادامه دهد. اما در عین حال شماری از مخالفان طالبان مانند عبدالرشید دوستم و محمد محقق در ترکیه هستند و از طریق نشستهای آنلاین در ایجاد هماهنگی بر ضد طالبان تلاش میکنند.
در همین حال طالبان مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی کندهار را به حیث سرپرست جدید وزارت معارف تعیین کردند. مولوی نورالله منیر سرپرست سابق این وزارت اخیراً در مورد بسته شدن دوباره مکتب‌های دختران در پکتیا گفته بود که برخی از مردم خود نمی‌خواهند که دخترانشان در شرایط کنونی به مکتب بروند. این اظهارات نورالله منیر واکنش‌های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. آرش همایون در مورد تقرر جدید در وزارت معارف حکومت طالبان با اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان صحبت کرده و نخست در مورد مولوی حبیب الله آقا از وی پرسیده است.
طور که گفتم میشه مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی قندهار بود و از نزدیکان فکری ملا حبیب الله است. باور ما ایست که آوردن ملا حبیب الله آقا باعث سرپرست وزارت معارف و ایمانا بوده میتونه که از گروپ نزدیک به آقای ملا حبیب الله باشه و فشارهایی را که اخیراً از طرف مردم و هم جامعه جهانی به خاطر بازگشایی مکاتب وارد است این را بتانه تا حد کاهش بده. و آقای منیر که سابق سرپرست وزارت تعلیم تربیه بود بنابر اظهارات که در پکتیا و همچنین دورازگان داشت زیاد مورد انتقاد مردم قرار گرفت. به این خاطر که همین انتقاد رفع شده باشه من فکر میکنم این تغییر و تبدیلی بود.
آقای اطمر، به نظر شما آیا حبیب‌الله آقا برای گشایش مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و کاهش انتقادات بین‌المللی به این وظیفه گماشته شده یا اینکه رهبر طالبان با تقرر او می‌خواهد موضع تندتر را در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اتخاذ کنه؟
باور من این است که با تغییر جدیدی که در رهبری وزارت تعلیم و تربیه آمد به ایمان خود بود که موضع طالبان در قسمت تندتر خواهد بود و موقف از اینا تغییر ناپذیر خواهد بود، چون خود حبیب الله آقا از همفکرهای بسیار نزدیک ملا حبیب الله است و نظر به اعتماد که ملا حبیب الله بالای از داره او را بر امیتور یک موقف که او بتانه در مقابل امی فشارها مقاومت بکنه و رهبری وزارت تعلیم تربیه انتخاب کرده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. برخی از استادان پانتون طبی کابل تایید میکنند که از سوی اداره پانتون آنان دانشجویان دختر از گرفتن عکس و ویدیو در صحن پانتون منع شدند. این استادان بر رادیو آزادی گفتند که آنان مکتوب را از اداره پانتون دریافت کردند که در آن گرفتن عکس و فیلم توسط دانشجویان دختر گناه کبیره در شریعت خوانده شده. بیشتر در این گزارش.
ریاست پانتون طبی ابو علی سینا در کابل زیر حاکمیت طالبان بر ریاست های تمام پوهنزی های خود با ارسال مکتوبی دستور داده که دانشجویان دختر در محیط این پوهنتون عکس و فیلم نگیرند. در مکتوبی که از سوی برخی از استادان این پوهنتون با رادیو آزادی شریک شده و در رسانه های اجتماعی هم دست به دست می شود آمده است که از ریاست های محترم پوهنزی ها احترامانه خواهش مندیم که به محصلین اوناس خود ابلاغ کنند از گرفتن هر گونه عکس و ویدیو از محیط پوهنتون خودداری کنند، زیرا این عمل در شریعت گناه بزرگ شمرده می شود. یکی از استادان این پوهنتون که نمی خواهد به دلیل چالش های امنیتی نام و صدایش در گزارش نشر شود در پیامی به رادیو آزادی نوشت: ولی این مکتوب از طرف ریاست پوهنتون به ما فرستاده شده. یک تن از استادان بخش قابلگی این پوهنتون که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود با تایید این موضوع گفت: وضع محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران امور زندگی آنان را با چالش روبرو کرده است.
هست اگر نمی قوانین هر روز است سختگیریشان زیادتر شده میره و فشار را بر حد آوردن که اکتداد زیاد استادا که امکاناتش بود رفتن همیالان در حال ترک کردن وظیفه هستن. فشار زیاد اعمال میکنن سر تمام کارمند و بخصوص کارمند های سابق که وظایفشان از دست بتن و بجایشان نفرهای نو میارن جایگزین میکنن. محدودیت های خانوما طبیعی است که روز به روز زیادتر میشه.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان پوهنتون طبی کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم به پرسش های ما پاسخ نگفت. اما برخی از فعالان حقوق زنان بر این باورند که به جای بحث در مورد مسائل حاشیه‌ای که به گفته آنان در شرایط کنونی افغانستان نیازی به آن نیست، باید در مورد تحصیل دختران و دیگر مشکلات عمده افغانان بحث و با آنها راه حل پیدا شود. سایم خوگیانی، یک تن از اعضای ولسی جرگه حکومت پیشین و فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت:
ملت پر افغانستان که شتاستون زیادی زیاد دیشتوی باید اقید رسیدی
که اکنون در افغانستان مشکلات زیاده است، با آنم باید توجه شود، نه این گونه گفت بیمنا که عکس نگیرید، این گونه نگوید. شاید محصلین دختر در کنار درس خود به عکس و ویدیو ضرورت داشته باشند.
خانم خوگیانی گفت که باید طالبان بفهمند که با ازدیاد محدودیت ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش دل سرد و سرانجام جامعه به جای پیشرفت عقب گرد خواهد داشت. پیش از این در مکتوبی در این پوانتون نشستن استادان و دانشجویان مرد و زن در نشستای علمی مشترک منع شده بود. همچنان چند روز پیش شماری از دانشجویان دختر در پوانتون تعلیم و تربیه کابل به رادیو آزادی گفتند که با شماری از دختران به خاطر نپوشیدن چادر سیاه از سوی مسئولان طالبان در این پوانتون بدرفتاری شده بود.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. اعلام اخیر رئیس جمهور روسیه در مورد بسیج قسمی نظامی عکس‌العمل‌های جامعه بین المللی را در قبال داشته است. ولادیمیر پوتین دیروز در سخنرانی به مردم آن کشور با اعلام بسیج قسمی نظامی همچنین به غرب هشدار داد که این یک حرف خالی و شوخی نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گذشت حدود 7 ماه از تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین و بازپسگیری شماری از مناطق اشغال شده توسط روسیه در نتیجه حمله متقابل نیروهای اوکراینی، رئیس جمهور روسیه از سفربری قسمی نظامی در آن کشور خبر داده است. ولادیمیر پوتین در سخنرانی دیروزش به مردم آن کشور با اعلام بسیج قسمی نظامی همچنان به غرب هشدار داد که این یک شوخی نیست و روسیه از همه ابزاری که در اختیار دارد برای حفاظت از قلمرو خود استفاده خواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت گرفته که نیروهای طرفدار روسیه در مناطق تحت اشغال مسکو در شرق و جنوب اوکراین اعلام کردند که قصد دارند برای الحاق با قلمرو روسیه همه‌پرسی را دایر کنند که کشورهای غربی قبلا از به رسمیت شناختن آن خودداری کردند. اعلام این همه‌پرسی نام‌نهاد خشم و محکومیت را نه تنها در کیف بلکه در بین بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی در قبال داشته است. پیتر ستانو، سخنگوی جوزف بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، دیروز در یک نشست خبری در بروکسل در واکنش به اعلامیه اخیر ولادیمیر پوتین گفت:
سخنرانی رئیس جمهور پوتین، اعلامیه های او در مورد همه پرسی در مناطق اشغالی در اوکراین و سفربری قسمی در روسیه فقط یک مدرک دیگر از عدم علاقه پوتین به صلح است و اینکه او به تشدید جنگ تجاوزکارانه خود علاقمند است.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز دیروز در یک نشست خبری در پیکنگ در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه گفت:
موضع چین در قبال بحران اوکراین همیشه ثابت و روشن بوده. ما از طرف های مربوط می خواهیم که از طریق گفتگو و مشورت به آتش بس دست یابند و راه حل را بیابند که نگرانی های امنیتی مشروع همه طرف ها را در اسرع وقت برآورده کند. امیدوارم جامعه بین المللی بتواند شرایط و فضای لازم را برای آن فراهم کند.
در این حال سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در مصاحبه با یک خبرنگار روسی دیروز گفته که روسیه منابع عظیم برای بسیج نظامی در اختیار دارد و به گفته او تعداد افرادی که در اردوی روسیه خدمت کردند و تجربه و تخصص نظامی دارند به حدود 25 میلیون تن میرسد. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد و به زودی 7 ماه از آن خواهد گذشت هنوز هم ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
شماری از مالکان رستوران ها ادعا می کنند که به دلیل بحران اقتصادی و وضع شماری از محدودیت ها از سوی طالبان مشتریانشان کم شده است. شماری از باشندگان کابل هم با تایید صحبت های مالکان رستوران ها می گویند به خاطر ترس از طالبان با خانم های خانواده هایشان به غذا خوردن هم رفتن نمی توانند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ادعاهای مزاحمت به مردم در رستوران ها از سوی طالبان را رد می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از باشندگان کابل می گویند در 20 سال گذشته تقریبا در تمام ولایت ها به خصوص در کابل رستوران های پیشرفته ای ساخته شده بود که در این رستوران ها هم از ذکور و اناس مشغول وظیفه بودند. آنان می گویند هر از گاه با خانواده برای غذا خوردن به این رستوران ها می رفتند، اما به اساس گفته های آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آنان با خاطر آرام به رستوران ها نرفتند. آنان می گویند که طالبان به رستوران ها می آیند و از آنان می پرسند که شما به هم چه نسبت دارید. مریم هوتک باشده کابل میگوید
طالبا به خاطر تحقیق می آید پیششان که مثلا کی است، چرا آوردیش، از کجا آوردیش. حتی اگه خانمش هم باشه میگنه ای خانمت نیست، حتما دروغ میگی. به خاطر از اینکه مردم پیش چند نفر دیگه یا مثلا پیش ازای خانواده خود کم نیایه، زیاد مردم مال دل نمیکنن که به رستوران ها برن.
از سوی دیگر جلال باشنده کاپیسا میگوید بیکاری و فقر هم سبب شده که آنان برای غذا خوردن به رستوران ها نروند.
طالبان لراتک سر
پس از آمدن طالبان مردم کار ندارند، معاش ندارند، وضعیت اقتصادی خراب است، مردم با مشکلات دشوار روبرو است. در خانه توانایی غذا را نداریم، پس پول رستوران رفتن را از کجا کنیم؟
ولی خبر ده.
محمد خان مالک یک رستوران در کوتی سنگی شهر کابل میگوید یک روز مشتری دارد و شش روز دیگر مشتری ندارد و کاروبار رستورانش از رونق افتاده است.
هتل کرام
کرای رستوران را هم پورا کرده نمی توانیم. کدام غذای را که پخته می کنیم او هم باقی می ماند و خراب می شود به خاطر که مردم توان خرید را ندارند.
شاگرد یک از رستوران های کابل که نمی خواهد نام محل کارش در این گزارش به نشر برسد به رادیو آزادی می گوید مردم از طالبان می ترسند و با خانم های خانواده ایشان نمی آیند. او گفت که بارها شاهد پرسجو درباره نسبت مرد و زن بوده که در یک میز غذا می خوردند.
طالبان می آیند، این طرف و طرف می گردند، فامیلا پرسان می کنند که مثلا یگان تا کت نامزاد خود می آید، یگان تا کت همسر خود می آید. یا از پیشانی سوال می کند که چی شما می شه، از جانب مقابل می سوال می کند که او از شما چی تان می شه، یا از خاطر ترس خود و از خاطر از اینمی چند گپ دیگه وام دیگه با رستوران ما نمیان و رستوران تام روز به روز با سکوت برابر میشن.
اما محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این ادعاها را رد میکند.
به رستورانتون که
به این نوع هیچ در اصول ما نیست که از رستوران ها پرسیده شود که تو کی هستی و این کی هست. این پروپاگاند است و تبلیغات خوانده می شود.
او تبلیغات بلالشو.
قابل یادآوری است که در گذشته هم ادعاهای مشابهی در ولایت هرات صورت گرفته بود، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این ادعاها را نیز رد کرده بود.
صدها بجا شده از ولایت پنجشیر می گویند که ادامه جنگ های اخیر در این ولایت سرنوشتشان را مبهم کرده است. پنجشیر به تازگی شاهد درگیری های سنگین بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان بوده است. بسیاری بجا شدگان جنگی اکنون در چه وضع به سر می برند؟ در این گزارش بیشتر بشنوید.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنجشیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخانخیل ولسوالی عنابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست، در خانه هستیم که نسایدش نیست، ایران رفت است، کسایی همیجا در آمسایی که بودن یا بعد بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که اینمی خانه بیکار است، همیجا بشه دیگه مدموجه ششتیم بوده تافلینا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز مادم و وطن من دیگه ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنجشیر چیزی را با خود بریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تن و سر ما را کشیدیم خلاص دیگه، هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم برسیم. بر ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرمیاشت ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنشیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنشیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنشیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، روخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنشیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنشیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند. اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی، صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورونا یو سره چې په دې اخیرو تقریبا 34 میاشتو کې د پنشیر نه د جنګونو په واسطه باندې را مهاجر شویو
و به ولایت کاپیسا آمدند. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنشیر که از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند می‌گویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنشیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم از منطقه ازیت آزار میکنن، آزار میدن، چند دفعه رفتن در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا اومد، اونا در ازیت آزار سیاسادا و فامیلا بود، مجبور شدیم که پس دوباره مواجه شدیم به این منطقه کاپیسا. سه تیر است که میریم و موجه بس در منطقه ما دوباره از جا پس میریم، دیگه مردم ها اگه وقت سر خود میان، تلاشی میکنن، آزار میدن، مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف مواجه شده. آره با شما زنی هم خوشی که نداریم، زنی ما به دریا استفاده میکنیم، دیگه مشکلات زیاد از مشکل اقتصادی خود کاروبار نیست، همه گیری کار است، مکامی هم از دریاست ماگیرین، چند بار ریزه دادیم، می آمدن خانه ما را سروه میکنن، میدیدن، ولی روزی که تبدیل میرفتید، نامای ما نمیبود.
ادامه خشونت‌ها در پنشیر واکنش‌های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که به پیگیری تحولات در ولایت پنشیر ادامه می‌دهد. یوناما در حساب توییترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش‌ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنشیر موثق به نظر می‌رسد. پیش از این عفو بین‌الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی‌اش نشان می‌دهد که طالبان به تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. به اساس گزارش های اخیر دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنشیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری ها سبب شده تا خانواده های زیاد دیگری خانه هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
پیام ها و نظریات شما.
سرکشی هستم از ولایت هلمند. ما هستیم یک مزدورکار، کار میکنیم روزانه، اول خوب بسیار به مشکل و مشکل کار پیدا میشه. وقتی که کارم پیدا میشه ما روزانه میریم 200 افغانی یا 250 افغانی برای ما روزانه میتن، یا در وقتی که ما مثلا 200 افغانی یا 250 افغانی را بگیریم، آیا ما ایره چی بخریم؟ یک کیلو گاز به چند نسیله، یک بشکه روغن مثلا یا دلیتره روغن به یک از روغنی رسیده، یا مردم بیچاره نه افهم که چی کنم.
چرا مردم افغانستان تیرباران میشن؟ چرا مکتبا بسته میشه؟ ملت به ستو آمده، باورتان بیه که همه مردم به مشکل روانی دچار شده.
محمدین قمری هستم از ولایت هلمند. ما کابل رفته بودیم، 8 نفر در یک برنج باربری سه شبانه روز سفری کردیم، بر راه روز چهارم به کابل رسیدیم، سه چهار روز به کابل گشتیم، دفتر یونما سازمان ملل متحد رفتیم، بزرگای امارت اسلامی همه دروازه را گشتیم، مگر متاسفانه هیچ که تمرای ما دید بدید نکرد. به این شرایطی که فلان ببین ما صدای مظلوم و بیچاره را بالا میکنم، متاسفانه هیچ که صدای ما را نمیشنوه که ما هر دروازه هر ورگان را میزنم نما میشه یا دما میشه که ما یک اتحادیه شکل داده باید. اتحادیه کارگران ولایت هلمند بسیار قدر زحمت دیدم از میدین ما اینجا کدامی گروه سیاسی است ما یک مظلوم و بیچاره است که ما چرا صدای ما شنیده نمیشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که از دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر کار بازسازی و فعال ساختن پایگاه هوایی بگرام را آغاز کرده است. این وزارت در پیام در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته است که تیم حرفه‌ای آنها در تلاش است تا به زودی میدان هوایی بگرام را برای استفاده بازسازی و آماده کند. و گفته وزارت دفاع طالبان اساکر آمریکایی در 30 اگست سال 2021 میلادی قبل از ترک افغانستان تأسیسات پایگاه هوایی بگرام را تخریب کرده بودند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان صادر شده است. با اینکه پس از فروپاشی حکومت سابق افغانستان دهلیزهای هوایی بسته شده و صادرات محصولات از افغانستان کاهش یافته، اما وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که صادرات جلغوزه در حال افزایش است. به گفته این وزارت به زودی 18 تن جلغوزه به ایتالیا صادر خواهد شد. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته است. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس سطح عامه طالبان در زابل میگوید که در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به توبرکلوز یا سل تشخیص داده شدند. به گفته حکیمی یک مرکز تداوی بیماری توبرکلوز نیز در ولایت زابل توسط دکتران بدون سرحد راندازی شده است. اخیراً از افزایش اسهالات و بیماری سرخکان در ولایت زابل هم گزارش شده که بر اثر آن عده به ویژه کودکان جانهایشان را از دست دادند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس جایزه دروازه‌بانان سال 2022 میلادی را به زهرا جویا مؤسس سایت خبری رخشانه از افغانستان اهدا کرد. بر اساس سایت خبری رخشانه، زهرا جویا توسط انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود به اشتراک کنندگان مراسم اهدای این جوایز معرفی شد. جایزه امسال همچنان به اورزولا وان دیرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و به دو زن دیگر از کشورهای هند و اوگاندا داده شده است. سایت خبری رخشانه که در سال 1399 تأسیس شده، به گفته این سایت یک رسانه مستقل است که موضوعات مرتبط با زنان را پوشش می دهد. سازمان ملل متحد از 44,000 مورد ابتلا به مریضی مالاریا در این هفته در جنوب پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات پاکستان دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر گفتند که موارد ابتلا به مالاریا در مناطق سیلاب زده پاکستان به شدت افزایش یافته و تعداد قربانیان آن به 324 تن رسیده است. به گفته مقامات صحی پاکستان، صدها هزار تن از کسانی که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور آواره شدند، هنوز هم در فضای باز زندگی میکنند و ممکن است آبهای استاده سیلاب ها منجر به گسترش بیماری های جلدی و چشم، اسهالات، ملاریا و سایر بیماری ها شود. و شبکه تلویزیونی فارسی زبان منوتو مستقر در لندن میگوید که شرکت تکنولوژی میتا تعداد زیاد از ویدیوهای مربوط به اعتراضات اخیر در ایران را از شبکه اینستاگرام خود حذف کرده و از انتشار پست های جدید نیز جلوگیری کرده است. تلویزیون منوتو همچنین گفته که اینستاگرام پیام ویدیویی اخیر رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران را که خطاب به معترضان ارسال شده بود از شبکه خود حذف کرده است. تظاهرات سراسری اخیر در ایران به دلیل مرگ مهسا امینی 22 ساله پس از دستگیری او به اتهام نقض قوانین حجاب توسط پلیس آغاز شده و بر اساس گزارش ها در اکثر موارد به خشونت توسط پلیس ایران انجامیده است. و حالا نوبت می رسد به برنامه های زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. توبرکلوز یا سل یک مرض ساری بوده که از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگری انتقال می کند. توبرکلوز معمولاً بالای ششها تأثیر می گذارد، زیرا این مرض در ششها وسط پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود که بعداً باکتریا می تواند از طریق ششها ذریعه جریان خون به دیگر اعضای بدن برسد که بنابر همین دلیل توبرکلوز می تواند در غده های لنفاوی، استخوان‌ها، سیستم ادراری، آله تناسلی، مغز و جلد وسعت پیدا کند. به گفته شماری از دکتران، مریضی توبرکلوز نزد زنان نسبت به مردان بیشتر دیده شده است. فقر، عدم رعایت حفظ الصحه، عدم آگاهی از وقایع و تداوی مرض، ازدواج‌های قبل از وقت دختران، خشونت‌های خانوادگی و کارهای ثقیل مثل قالین بافی مداوم در هوای آلوده، ولادت‌های پی در پی مادران، عدم تغذیه سالم، محیط ناپاک، نشست و برخاست با افراد مریض در خانواده ها و استفاده از ظروف مشترک از عوامل عمده مصاب شدن زنان به مریضی سل یا توبرکلوز شمرده می شود. گفته می شود هرگاه مریضی توبرکلوز به زودی تداوی نشود و یا هم اعضای خانواده این مریضان را تنها گذاشته، فرد مریض به افسردگی روانی مبتلا می شود. نادیه باشنده کابل که به بار دوم به مرض توبرکلوز مبتلا شده است گفت وضع اقتصادی خوبی نداشته و نمیتواند غذایی که لازم است بخورد که به همین سبب او خیلی ضعیف و به مرض سل مبتلا شده است.
او میگوید در پهلوی این که نمیتواند غذای خوبی بخورد اکثر اوقات از سوی شوهرش لاتکوب میشود.
تقریبا یک سال ما تکلیف نسایی پیدا کردم. تمستان به طول بسیار خنک و بسیار غریبی زور سر ما مد خوردن نتوانستم. بعد از این یه درس از چهار میشد. صرفا میکنم زیاد صرفا میکنم بلغم توف میکنم. با صحبت ایجا گفتن که پرکلو دوستی. بعد از او عامله دار شنده بیده. یه اولاده تکردم بازی نبود. گشت دوم باز تفرکلوز شدم. شوهر خودم معمولی است. یک ساعتش به یک آلاز، یک ساعتش به یک آلاز. از جگرخونی عصبی بیشه. تفرکلوز بیشه. وجودت یک ذره که درست باشه بازم تشویشم توانش داری. که وجودت خالی باشه توان همی مشکلات هم نمی داشته باشه. چهار بچگر یک دختر دارم. شش ماه شده تفلکم. شیر سیریم هم میخوره. خدا دیگه نگاهانش باشه. یکان شب خواه میبره. گنگس میشم. اولاد کو خو گمش کو بیخواه مختش دیم. پشتش نگه. حوصله میکنی با میگه. اول افتادم دیگه. اما زندگی غریبیش دیگه
معمول ترین علائم توبرکلوز سرفه دوامدار است که برای 3 هفته دوام نموده و با سرفه بلغم نیز بیرون می شود. مریض مبتلا به توبرکلوز ممکن تب داشته و وزن از دست بدهد و در شب شدیده نرق کند. شخص مریض ممکن احساس کند که ضعیف و کم اشتیا شده است. قابل یادآوری است که تداوی توبرکلوز حداقل 6 ماه طول می کشد. در صورتی که مرض پیشرفته شده باشد، تداوی می تواند بیشتر از 6 ماه طول بکشد. فایقه یک تن از آنان است که او هم به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شده است. وی در این مورد می گوید
مریض هستم نمیفهم که چی شدی. ما دکترها میگه تو توبرکلوز شدی، یک سال چقدر تداوی کنی خوده. نمیتونم یکی از باج اشتکایم برامده، نمیتونم در شفاخانه باشیم اشتکایم را کیش کنه. یکی مالداری پیش از این دکترم رفته بتانم یا دوای دوری خود رسیده بتانم. همه اشتکا بچیم در سر خر میرن و میارن بیوی بیخی اشتکای ما دست چرک قاق ماندین.
دکتران میگویند هرگاه زنانی که مبتلا به توبرکلوزند غذاهای خوب نخورند و در هوا هوای پاک تنفس نکنند، وضعیت صحی آنان بدتر شده می رود. همچنان زنانی که اکثراً مراقبت اعضای خانواده و یا اولادش را به عهده دارند، میکروب توبرکلوز با آسانی می تواند به آنها سرایت کند. مریم باشنده منطقه دشت برچی کابل یک تن از دختران است که به مریضی توبرکلوز دچار شده است. او در باره مریضیش می گوید:
دو ماده شفخانه و یک مانده خانه تخته پشتیم درد نکرد، دیگه سلفه میکردم، شانه عرق میکردم، تاوم میکردم، دیگه دلم هم درد نکرد. وقتی که رفتم ماینه کرد، خونم ماینه کرد، عکس هم گرفت، دیگه وقت نتیجه معلوم شد، گفت توبرکلوز است. از وقت که خوب شدیم اشتما باید دوا بخورم، شاید از اما گرفته باشه. نمیشه ماست داشته باشه جایی که گرد و خاک است و جایی که مردم جمع زیاد در تماس نباشه.
بنابر اظهارات آگاهان امور صحی، بیشتر زنان مصاب به مرض سلیا توبرکلوز را زنان روستایی و مناطق دورافتاده افغانستان تشکیل می دهد. زیرا به گفته این آگاهان، سطح آگاهی زنان قرا و قصبات پایین و از تعلیم به دور ماندند. ازدواج در خردسالی نیز یکی از دلایل مبتلا به مرض سل شمرده می شود. یک تن از زنان دیگر ادعا می کند به خاطری که خانواده شوهرش با وی رفتار خوبی ندارند، از دست فشار و جگرخونی با این مرض دچار شده است.
خونه جگر سولم داره کم مرض را پاید. در خواهی خسر می دستی دیر قیدل را
تم. این مریضی از جگرخونی برما پیدا شده، خسر و خوشیم با مروی خوبی ندارن و غذای خوبم نمی خورم. خانواده شوارم همیشه برما تنه می تن که توبرکلوز هستی. به همی خاطر هم زیاد جگرخونی می کردم تا ای که این مریضی برما پیدا شد.
نمی تنه را که یه تو خود توبرکلوز یاوی. بدی خبر خواهیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برخی دکتران دیگر میگن عمدترین عامل اقامت یا نازایی زنان نیز داشتن مرض توبرکلوز دانسته شده است. بنابر گفته دکتر لطف‌الله منظور، هرگاه یکی از اعضای خانواده بیشتر از دو هفته سرفه بلغمی داشته و احساس ضعف و ناتوانی، سرگیچه و تب کند، ممکن است به توبرکلوز مبتلا شده و ضرور است نزد دکتر مراجعه کند. در مصاحبه که من با دکتر منظور انجام دادم در مورد عوامل عمده دیگر مریضی توبرکلوز نزد زنان افغان و گپ‌های دیگری را در این زمینه اشاره کرده میگوید:
خود خشونت‌ها، نارامی‌های عصبی، یعنی برهم بودن زندگی اجتماعی، بر علاوه که در توبرکلوز یک فاکتور مساعد کننده است، یعنی یک زمینه مساعد است، دیگر مرض‌ها با مواجه میشن، یعنی با کسایی که تکلیف عصبی دارن، نارامی‌های روحی دارن، نارامی‌های روانی دارن، یعنی یک زمینه مساعد دارن که به توبرکلوز مصاب شوند. میکروب توبرکلوز در جاهای تاریک، در جایی که در شعای افتاب و دوجه نرسه، در جایی که دور از شعای افتاب باشه، یعنی حفظ الصحه دوجه زیادتر مراعت نشه، دوجه عمر طولانی داره این میکروب. حتی در جای تاریک میگن تا 6 ماه این میکروب زنده بوده میتونه. وقتی که قالین بافی باشه، معلوم داره دوجه خود این میکروب در ذرات پشم و تار قالین دیا جای میگیره و اسنایی که بافته میشه، تکان میخوره و پات میشه و من این شخص که تنفس میکنه اینو میگیره. اکثرا دیده شده در ولایتایی که قالین بافی است یا خانم ما زیادتر که در قالین بافی سر و کار دارن، به امراض تنفسی دچار میشن که واسه جمله میتونیم توبرکلوز هم بگوییم.
تداوی خاصش چطور است که بر چقدر مدت شما دوام میدین برای یک مریض؟
سابق تداوی طولانی مدت بود، حال خوشبختانه مدت تداوی هم کم شده، 8 ماه تداوی شده که در 2 ماه اول مریضا هر روز زیر نظر دکتر دوای خودم میگیرن که بسیار زود منفی شون تا برای اشخاص دیگه، به جامعه، به فامیل و اعضای فامیلشان بی خطر شون. بعد از او برای 6 ماه دیگه دوای خودم روزانه میگیرن، ولی باز 15 روز یا 20 روز دوار از کلینیک میگیرن، در خانه میگیرن. یعنی در ظرف 3 هفته مریضای ما که امید 4 دوایی که ما برشان توصیه میکنیم میره بگیرن، بسیار زود قدرت سرایت برای دیگرها از دست میتن، بنان مریض بی خطر میشه و مریض به شکل نرمال مثل دیگر مردم نرمال وارد امورات زندگی خود کار میکنه. اگر تداوی خود ناقص بگیرن، یعنی تداوی خود نیمه رها بکنن، نیم کله لابتن به اصطلاح تداوی خود، یا یک روز بگیرن یک روز نگیرن، یک ماه بگیرن یک ماه نگیرن، این بسیار خطرناک است که عاقبت خطرناک داره. یعنی یک شکل دیگه میکروب به وجود میاد که میکروبای مقاوم میگن که بازو تداویش بسیار طولانی است و بسیار قیمتی است و بسیار مشکل است که بسیار پیامد خراب داره.
خب در بعضی ولایت های ما اکثر مردای خانواده زنا که با می مرض دچار میشن توجه نمی کنن به اثر امو رسم و رواجا، میگه زن به شفاخانه نره. گفتنی تون بر ازو قسم مردا چی است؟
تقاضای ما از رئیسای فامیل، از مردای فامیل، از مردایی که در خانواده می باشه همی است، به مجردی که اشتباهی توبرکلوز پیش خانما میکنن، پیش دخترایشان میکنن، پیش دیگه طفلایشان میکنن، او را همکاری بکنن، کمک بکنن، مسئولیت دارن که به نزدیکترین مرکز سی او را ببرن و کمک بکنن تا تشخیص و تداوی مناسب شوه. اگر تشخیص نشه معلوم دار خود مرد خانه را 100% میگیره و هم در امان نمیمونه. هیچ وقت از این نشرمن نفرت نکنن.
بعضی کسا میگن که برنامه‌ی آگاهی دهی در قسمت آگاهی از مرض توبرکلوز از طرف وزارت یا مسئولین دمیرسه کمتر است و اکثر مردم آگاهی ندارن به خاطر ساری بودنش و اینکه مراجعه کنن به زودترین فرصت. شما در قسمت چی گفتن دارن؟
ما برنامه‌های خاصی داشتیم در قسمت آگاهی دادن. تمام دکترای ما وقتاً فوقتاً در تلویزیون‌های مختلف، در رادیوهای مختلف مراجعه میکنن و دیگه برنامه از طریق نصب پوسترها، چاپ خود بروشورهای معلوماتی است، نصب بیلبوردهای معلوماتی است که برای بلند بردن سطح آگاهی عامه. هر قدر که آگاهی عامه بلند بره نتایج بسیار خوب داره.
دکتران میگن توبرکلوز قابل علاج است، به شرطی که این زنان به وقت مناسب پیش دکتران مراجعه کنند. با امید صحت و سلامتی زنان افغان، این برنامه زن و زندگی را پایان میبخشیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی در زمینه بهبود برنامه دارید و این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند لایزار می سپاریم و وقتتان بخیر.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کده برای ما و شنونده توضیح بتیم که حقوق بشر دوستانه یعنی چی گونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوقی ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمی زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن با اینا باید کمک های انجام بشه و صورت بگیره. بله. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و امو کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنونسیونی هست که به نام کنونسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنونسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنونسیون ها شده. و این کنونسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته می شود و همچنین افراد ملکی به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنونسیون پرداختن. ده. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ می زنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنونسیون های مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنونسیون منی شکنجه، کنونسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنونسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از حقوق در مجموعه از دهی کنونسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شده.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف های متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند، میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند، میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داره مست برخورد انسانی هست، یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به از این میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شود و حرمت انسان نادیده گرفته شود، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگه توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
من از حضور خودم رفته به خبر بودم، زمانه ها در هوای تو سر نیاورده فغان دم دم صبح من از برای